رادیو آشنا صدای امریکا.
با سلام مجدد به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا برنامه دری خوش آمدین. در این برنامه مشروع خبرها و گزارش های مهمی از افغانستان، امریکا و جهان را خواهید شنید. آغازگر برنامه سرخط چند خبر مهم است.
واکنش شورای عالی صلح افغانستان بر رهایی معتصم آقاجان، بیانات جدید رئیس جمهور ایران در مورد صلح و مذاکره با غرب و دستگیری خلبان کشتی غرق شده کوریای جنوبی.
و در بخش گزارش ها اظهار امیدواری شورای عالی صلح افغانستان به اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان. رئیس جمهور موقت اوکراین روز جمعه گفت که حکومت با پیشنویس یک قانون به تمام شورشیان طرفدار روسیه خواهان به زمین گذاشتن سلاحشان شده. با تاثیر کار مهاجرین بر اقتصاد و کیفیت زندگی در شهر نیویورک آمریکا گزارش دیگر است. پیشگوی وضع هوای افغانستان برای امروز و چند رویداد ورزشی جهان نیز در این نیم ساعت گنجانیده شده است. بیشتر از همه خبرها.
شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است یک عضو پیشین طالبان پس از رهایی در امارات متحده عرب اجازه یابد به فعالیت‌هایش ادامه دهد. این مطلب را محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح به رادیو آشنا بیان داشته گفت. شورای عالی صلح با امارات متحده عربی در تماس است تا شرایط آماده شود و معتصم آقاجان فرصت مناسب داشته باشد تا گفتشونت‌های خود را و تلاش‌های روند صلح را از سر گیرد. آقای وقاد این مطلب را هم افزود که معتصم آقاجان در امارات متحده عربی تلاش داشت طالبان مؤثر و با نفوذ را قناعت دهد تا در روند مذاکرات صلح سهیم شوند. مقامات امارات متحده عرب پس از یک خاموشی دراز مدت تایید کردند که آقاجان تحت نظارت مقامات حکومت افغانستان ببخشید حکومت آن کشور قرار گرفته است.
رئیس جمهور ایران روز جمعه در جریان یک رسم گذشت نظامی گفت که کشورش خواهان جنگ نیست اما برای بازداشتن هر گونه حمله آماده است. جزئیات بیشتر این خبر از میرویس رحمانی.
حسن روحانی گفت که ایران نمیخواهد کشور دیگری را هدف تهاجم قرار دهد اما با هر گونه پرخاشگری مقابله خواهد کرد. برخلاف محمود احمدی نژاد، آقای روحانی ایالات متحده و اسرائیل را هدف انتقاد قرار نداد. رئیس جمهور ایران همچنان کشورهای همسایه را نیز اطمینان داد که تهران خواهان قائم نمودن روابط خوب با آنهاست. آقای روحانی از زمان رسیدن به چوکی ریاست جمهوری ایران تعهد سپرده که اختلاف نظر کشورش با ممالک غربی را از طریق گفت و شنود حل خواهد کرد.
از جانب هم رئیس جمهور براک اوباما لایحه منع دخول قرار دادن سفیر جدید ایران به ملل متحد را به ایالات متحده امضا کرده. باز هم جزئیات بیشتر را میرویس رحمانی تقدیم میکنند.
تهران حمید ابو طالبی را به حیث سفیر ایران در ملل متحد انتخاب کرده و مقام های امریکایی میگویند که این شخص در حمله بر سفارت امریکا در تهران در سال 1979 و محاصره دیپلمات های امریکایی دست داشته است. این مقرره مانع ورود افراد به امریکا به هدف کار در ملل متحد می شود که در دسیسه و فعالیت دهشت افغانی داخل بوده باشند و به امنیت ملی امریکا تهدید را متوجه کنند. آقای ابو طالبی می گوید که دخالت او با جمع دانشجویان مظاهره کننده محدود به ترجمانی و گفت و شنود بین دو طرف بوده است. ایران می گوید که عدم صدور ویزا به ابو طالبی تخطی از استقلال ایران در گماشتن سفیر به ملل متحد است. اما واشنگتن می گوید که دخول ابو طالبی به امریکا برای آنها قابل قبول نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها را میشنوید. مقام های ملل متحد میگویند که شمار تلفات حمله روز پنجشنبه بر دفتر ملل متحد در سودان جنوبی به 58 نفر رسیده و بیش از 100 نفر هم زخمی شده است. مقام ها میگویند که کشته شدگان از نژاد نورو اند که پس از درگیری های نژادی در آن کشور نو تاسیس به دفتر ملل متحد پناه برده بودند. شاهدان عینی میگویند که حمله کنندگان پیش از بروز خشونت در مقابل دفتر ملل متحد مظاهره کرده بودند. این سازمان میگوید که مردان مسلح وارد دفتر شدند و بر غیر نظامی ها گلوله باری کردند. اما وزیر اطلاعات سودان جنوبی میگوید که محافظین ملل متحد در هوا گلوله باری کردند که منجر به حمله شد.
تلویزیون دولتی سوریه و یک گروه حقوق بشری خبر داد که انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در شهر هامس چندین نفر را از بین برد. تلویزیون دولتی خبر داد که 14 نفر هنگامی کشته شدند که مردم از یک مسجد در منطقه طرفداران حکومت بیرون می شدند. انفجار پس از نماز جمعه صورت گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز کشته شدن 9 نفر را در نتیجه این انفجار تایید کرد، اما هشدار داد که رقم تلفات شاید بلند برود زیرا وضعیت شماره وخیم است. فعالان می گویند که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا به این سو بیش از 150,000 نفر در آن کشور کشته شده است.
کشتیبان کشتی غرق شده کره جنوبی امروز شنبه به اتهام بی‌اعتنایی و ترک مردم در هنگام ضرورت به او توقیف شد. تحقیق کنندگان اکنون تلاش می‌کنند که دریابند آیا اعلام او برای تخلیه و برای نجات زندگی مسافرها به موقع بوده یا ناوقت صورت گرفته. دو عمله کشتی نیز بازداشت شده است. سانحه روز پیشتر منجر به کشته شدن 29 نفر و ناپدید شدن 270 سرنشین آن کشتی سیاحتی شده است. منصوبین قوای دریایی کره جنوبی میگویند که به هدف نجات بازماندگان احتمالی هوا و اکسیژن را در داخل کشتی ارسال میکنند.
گزارش شده است که کم و بیش 100 کوهپیما در یک نقطه کوه اورست هنگام گیر ماندند که لغزش برف کوچ روز جمعه جان 12 نفر را گرفت. در این رویداد که بدترین حادثه در بلندترین کوه جهان خوانده شده، 3 رهنمای دیگر زخم برداشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. قرار است که تیم‌های نجات کار را امروز شنبه آغاز کنند. وزارت سیاحت نیپال گفت که رهنمایان زمینه را برای نجات افراد فراهم خواهند کرد که در 5800 متری این کوه گیر ماندند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
حکومت امریکا روسیه را هشدار می‌دهد در صورتی که از موافقت جدید بین‌المللی در مورد اوکراین اطاعت نکند با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد. میرویس رحمانی با شرح بیشتر این خبر.
سوزن رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما روز جمعه به خبرنگاران گفت که واشنگتن و متحدان غربیان برای وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه در صورت سرکشی از تعهداتش مصمم باقی مانده است. خانم رایس گفت در صورت اعزام سربازان روسی به شرق اوکراین تعزیرات شامل هدف قرار دادن سکتورهای مهم اقتصاد روسیه خواهد بود. اما یک فرمانده طرفدار روسیه در شرق اوکراین گفته است که طرفداران او پابند توافقنامه بین المللی نیستند و تنها در صورت کنار خواهند آمد که حکومت کنونی اوکراین برکنار شود.
یک کتابخانه در اسلام آباد به نام اسامه بن لادن رهبر فقید شبکه دهشت افکن القاعده مسمی شده است. مولانا عبدالعزیز مسئول مدرسه جامعه حفصه میگوید که این کار را به خاطر یادبود از بن لادن کرده است که در نتیجه عملیات قوای ویژه ایالات متحده در ماه می سال 2011 در اسلام آباد کشته شد. افزایش خشونت و کشته شدن هزاران پاکستانی در نتیجه درگیری با طالبان و حکومت طرفداران اسامه بن لادن را در آن کشور کاهش داده است. اما سخنگوی مولانا عبدالعزیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که او رهبر پیشین القاعده را به حیث شهید و نماد می‌بیند و به همین دلیل این کتابخانه را به نام او مسمی ساخته است.
و خبر آخرین که اجرای حکم اعدام یک مجرم در ایران در آخرین دقیقه هنگامی توقف یافت که مادر مقتول او را به سیلی زده عفو کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهد که فردی به نام بلال به خاطر کشتن یک نوجوان 7 سال پیش به مرگ محکوم شده بود. در جریان وقوع حادثه هر دوی آنها 17 ساله بودند. قرار بود که بلال به خاطر کشتن عبدالله حسین زاده در یک چهارراهی اعدام شود، اما مادر حسین زاده پس از ایراد بیانیه‌ای و سیلی زدن بر رخسار بلال قاتل پسر خود را عفو کرد. شمار زیادی از هنرمندان، افراد مطرح و سرشناس از خانواده حسین زاده خواسته بودند تا بلال را به خاطر سن خوردش در جریان قتل او عفو کند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
حال گزارش ها را می شنوید. مقام های شورای عالی صلح افغانستان اظهار امیدواری کردند تا متصم آقا جان میانجی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که از نظارت در امارات متحده عربی رها شده فعالیتش را به زودی از سر بگیرد. خالد مفتون در این باره گزارشی تهیه کرده است که حال می شنوید.
قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح افغانستان بر رادیوی آشنای صدای آمریکا گفت که آنان تلاش دارند و امیدوارند تا آقای معتصم آقا جان یکی از رهبران پیشینی طالبان دوباره اجازه یابد تا فعالیت‌هایش را در روند مذاکرات صلح اثر گیرد.
شورای عالی صلح و در خصوص در شورای عالی صلح در زمینه با آنا در تماس هستند، در شرایط آماده شده و آنا فرصت مناسب داشته باشد. امیدوارم که در زمینه فرصت روسای صلح ادار خود را همکاری خود را اثر نو بگیرد.
آقای وقاد گفت که معتصم آقا جان در امارات متحده عربی تلاش داشت تا طالبان مؤثر و بانفوذ را قناعت دهد تا در روند مذاکرات صلح سهیم شوند. زمانی که از آقای وقاد پرسیده شد که چرا یک کشور اسلامی دست به چنین اقدام زد، گفت که دلیلش را نمی‌داند، ولی افزود که امارات متحده عربی روابط خوب با کشوری مثل پاکستان دارد، کشوری که از سوی حکومت افغانستان متهم به اخلال روند مذاکرات صلح با طالبان و حکومت کابل است. مقامات امارات متحده عربی پس از یک خاموشی دراز مدت تایید کردند که آقا جان تحت نظارت مقامات آن کشور قرار داشت. آقای معتصم آقا جان بعد از آن آزاد شد که شورای عالی صلح افغانستان تحت نظارت قرار گرفتن وی را اقدامی در راستای تخریب تلاش‌های صلح افغانستان عنوان کرد و از حکومت امارات متحده عربی خواست تا او را رها کند. بعد از تحت نظارت قرار گرفتن معتصم آقا جان سوالات ایجاد شد که نبود وی چه تأثیری میتواند در راستای مذاکرات صلح افغانستان داشته باشد. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان که با رژیم طالبان نیز سابقه کاری داشت، دستگیری و یا توقیف معتصم آقا جان را بر روند صلح که به گفته آقای مجدد اصلا آغاز نشده است تاثیرگذار نمیپندارد.
ما به این باور هستیم که آقا جان در حدی نبود که بتواند رهبری طالبان تاثیرگذار باشه و در نتیجه رهبری طالبا یک تغییر عمده را در سیاست‌های خود وارد بکند. از این سبب دستگیری این شخص بدون تاثیر روی پروسه صلح نخواهد داشت. در اصل پروسه به نام صلح در افغانستان شروع نشده و آنچه که بوده تا کنون مقطع بازی بوده با صلح.
اما محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که معتصم آقا جان نقش عمده را در متقاعد کردن افراد کلیدی طالبان برای مذاکرات صلح بازی میکرد. معتصم آقا جان که به حیث وزیر مالیه حکومت طالبان کار میکرد، بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی عضو رهبری طالبان در شورای موسوم به شورای کویته شد. در گذشته مقامات افغانستان ISI یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان را متهم به اخلال روند مذاکرات میکردند، اتهامی که اسلام آباد همواره آن را رد کرده است. ولی پیتر برگن رئیس برنامه های امنیت بین‌المللی بنیاد امریکای جدید که مقر آن در واشنگتن دی سی است، به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که ISI خواهان مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان است، ولی می خواهد در این روند نفوذ داشته باشد. در سالهای اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همواره تلاش کرده تا با گروه طالبان مذاکره نماید و از طریق مذاکرات جنگ خونین در آن کشور خاتمه یابد، ولی طالبان ارنوا مذاکره با حکومت رئیس جمهور کرزی را رد کردند. اما در نهایت طالبان با حکومت آینده افغانستان که جایگزین رئیس جمهور کرزی می شود وارد مذاکره خواهد شد یا خیر؟ آقای برگن به این باور است که طالبان با حکومت جدید افغانستان صرف نظر از این که چی کسی به قدرت می رسد مذاکره نخواهد کرد. آنچه طالبان در مورد انتخابات گفتند، حالا فکر نمی کنم که طالبان حکومتی که در نتیجه انتخابات به وجود می آید مشروع بداند. فکر نمی کنم مذاکرات با طالبان هرگز به مسئله جدی مبدل شود. چون این معلوم شود که آنان یعنی طالبان نمی خواهند در مورد چیزی مذاکره کنند. از سوی دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در جریان مبارزات انتخاباتی و مناظره های تلویزیونیشان راهکار مشخصی را برای ایجاد صلح در افغانستان ارائه نکردند.
بله سلام علیکم زراوگل ستانیزه از اون سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
رئیس جمهور موقت اوکراین روز جمعه گفت که حکومت با پیشنویس یک قانون به تمام شورشیان طرفدار روسیه که خواهان به زمین گذاشتن سلاحشان هستند و ساختمان‌های اشغالی را ترک می‌گویند پیشنهاد مسئولیت می‌دهد. این در حالی است که یک روز پس از گفت‌وشنودهای چهار جانبه در ژنو به هدف کاهش بن‌بست ایجاد شده در بحران اوکراین، رهبران آن کشور تا هنوز هم درباره مقاصد روسیه مطمئن نیستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره گزارشی دارد که قدیر مشرف برگردان آن را به توجه می‌رساند.
الکساندر تورچینکوف میگوید که حکومت اوکراین آن پیشنویس را به پارلمان آن کشور پیشکش کرده است.
اوریت اوکراین ونیس دو ورخوونه رادی زاکونوپروجکت.
این پیشنویس قانون مانع پیگرد جزایی و اداری افراد می شود که در مظاهرات دست جمعی شرکت داشتند. اگر آنان خواهان به زمین گذاشتن سلاح، مواد انفجاری و سایر وسایل خود باشند و هم ساختمان های حکومتی اشغال شده را ترک کنند، تحت پیگرد قرار نمی گیرند.
آرسنیتی یاتسینیکوف صدر اعظم اوکراین که در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور آن کشور حضور داشت گفت که اصلاحات قانون اساسی به حکومت محلی قدرت های بیشتر می دهد.
حکومت اوکراین آماده است تا اصلاحات همه جانبه را در قانون اساسی این کشور ایجاد کند که فعالیت قدرت های منطقه را به گونه مسئول می سازد که مردم با انتخاب شوراها و کمیته ها فعالیت ادارات منطقه ای و ولسوالی ها را از بین می برند.
رئیس جمهور و صدر اعظم اوکراین تعهد کردند که حقوق تمام شهروندان را به هر زبانی که تکلم کنند تامین خواهند کرد. اما در این حال اندری دشچیتسیا وزیر خارجه اوکراین نگرانی خود را همصدا با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر تعهدات روسیه در کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین ابراز داشت که میان جدایی طلبان طرفدار مسکو و حکومت کیف ایجاد شده است.
نمیدانم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قبال شرق اوکراین چی در سر دارد. هرچند به این باور هستم که راه‌های حل دیپلماتیک برای آرام ساختن و کاهش تنش وضعیت کنونی وجود دارد.
وزیر خارجه اوکراین به همین تازگی از ژنو برگشته است، جایی که دیپلمات‌های ایالات متحده، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپایی روی یک سلسله اقدامات جهت کاهش خشونت‌ها و ناامنی‌های سیاسی در مناطق شرقی اوکراین به یک توافق نائل آمدند. اما وزیر خارجه اوکراین تنها شخصی نیست که درباره عملی شدن تعهدات توسط روسیه تردید دارد. پاولو شرمیتیا وزیر اقتصاد اوکراین نیز ابراز شک میکند که روسیه به تعهدات ژنو جامعه عمل بپوشاند.
فکر میکنم با نگرانی روز گذشته رئیس جمهور اوباما که گفت اطمینان نداریم این همه چی معنی میدهد به ویژه در قبال روسیه موافق هستم. خواهیم دید در آن رابطه بسیار هیجانی نمیباشیم. بسیار مشکل است در این رابطه فریب بخوریم.
اما حتی در صورتی که به توافقات عمل صورت بگیرد و جدایی طلبان بپذیرند که ساختمان‌های دولتی را ترک گویند، آزمون‌های بسا بیشتری در فراراه اوکراین باقی است. وزیر خارجه اوکراین میگوید که مسائل بسیاری بود که نتوانستند در نشست ژنو روی آن توافق کنند. آقای اوباما میگوید که کشورش آماده است تعزیرات جدید را بالای روسیه در صورت وضع کند که کرملین به تعهدات ژنو به خوبی عمل نکند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. خوست آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. فیض آباد آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. کندز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. و در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی برنامه این ساعت. کریستیانو رونالدو روز جمعه برای پیگیری تمرینات دوباره به ریال مادرید پیوست. رونالدو که پیش از این زخمی شده بود میخواهد برای مسابقه در برابر بایرن مونشن در بازی نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا آمادگی بگیرد. رونالدو که از ناحیه عینک زانوی چپ و عضله پا زخمی شده بود نتوانست در 4 مسابقه اخیر ریال شرکت کند. او همچنین نتوانست روز چهارشنبه در مقابل بارسلونا در بازی نهایی کوپا دل ری شرکت نماید. ریال مادرید اعلان کرد که مارسلو مدافع نیست پس از بهبود وضعیتش به تمرینات برگشته است. ریال روز چهارشنبه میزبان بایرن است. رافائل نادال پس از برنده شدن 30 مسابقه روز جمعه توسط دیوید فرر شکست خورد. دیوید فرر اسپانیایی رافائل را 7-6 و 6-4 در بازی یک چهارم نهایی مسابقات مونته کارلو ماسترز شکست داد. دیوید فرر فقط 10 سال پیش نیز رافائل را در همین مسابقات شکست داده بود. و معاون کمیته بین المللی المپیک می گوید که شورای المپیک آسیا باید هرچی زودتر در مورد میزبان جایگزین بازی های آسیایی سال 2019 میلادی تصمیم بگیرد. نیک سرماینگ، معاون کمیته بین المللی المپیک این مطلب را پس از آن بیان کرد که سنگاپور کشور خودش را به عنوان یک گزینه میزبان جایگزین بازی های آسیایی 2019 رد کرد. حکومت ویتنام روز پنجشنبه با گونه غیر مترقبه اعلان کرد که آن کشور از میزبانی بازی های آسیایی صرف نظر می کند. حکومت ویتنام دلیل این اقدام را کمبود آمادگی های لازم و مشکلات مالی عنوان کرد. معاون کمیته بین المللی المپیک در یک بیانیه که روز جمعه به نشر رسید گفته است که با در نظر داشت روند انتخاب شهر میزبان و اتخاذ آمادگی های لازم برای برگزاری بازی های آسیایی، فرصت 5 ساله تا برگزاری بازی های مذکور بسیار محدود است. هانوی مرکزی ویتنام در سال 2012 به عنوان میزبان بازی های آسیایی 2019 انتخاب شد. اما مصارف برگزاری این مسابقات که از سوی اقتصاددانان تا $500 میلیون تخمین شده است برای ویتنام مشکل آفرین شد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا
بقدر خون که بریز مردم برید
زمانی که
مطبوعات
ما میگه
سرمایه‌گذاری
از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM
نیویورک از دیر زمان محل دلخواه مهاجرینی که در پی زندگی بهتر بودند می باشد. اما یک پژوهش جدید مستقل نشان می دهد که مهاجرین نیز در بهبود وضعیت نیویورک نقش دارند. گزارش آدم فالپس را در این باره از میرویس رحمانی می شنوید.
جمعیت مهاجر نیویورک یک نیروی اقتصادی قوی آن شهر است. به اساس ارقام ارائه شده از سوی شاروالی نیویورک بیش از 40% جمعیت شهر نیویورک را مهاجرین تشکیل می دهد. نشا اگروال، کمیسار مهاجرت شهر نیویورک میگوید که جمعیت مهاجر نیویورک به صورت دسته‌جمعی میتواند سومین شهر بزرگ ایالات متحده را ایجاد کند. خانم اگروال گفت، ما از نگاه جمعیت مهاجر یک شهر غنی هستیم. مهاجرین در مکاتب ما وجود دارد. آنان اقتصاد ما را در همه سطوح و در همه مشاغل به پیش میبرند. پس ما باید از آنان حمایت کنیم چون مهاجرین نه تنها به خانواده هایشان منفعت می رسانند بلکه شهر نیویورک از آنان نیز منفعت می برد. گزارش یک پژوهش مستقل که به حمایت شورای کشورهای آمریکایی راه اندازی شده بود برداشت عمومی مبنی بر ارتباط مهاجرین را با فقر و جرایم رد می کند. این پژوهش احصایه روزافزون مهاجرت و گزارش های پلیس نواحی مختلف را از سال 1990 تا 2010 میلادی مورد بررسی قرار داد. بر اساس این گزارش، طی این سالیان اقتصاد و کیفیت زندگی در نواحی مذکور شهر نیویورک به گونه قابل ملاحظه بهبود یافت. جیکب ویگدور، نویسنده این گزارش می گوید که افزایش جمعیت مهاجرین با بهبود وضعیت اقتصادی ربط دارد. او گفت مهاجرین به نواحی مورد نظر به خاطر می روند چون نواحی مذکور یگانه محلاتی است که آنان توانایی زندگی را در آنجا دارند. مهاجرین باعث باثبات ساختن نواحی مذکور شدند. رابرت تامسون استاد پالیسی اجتماعی در پوهنتون هاروارد می گوید که مهاجرینی که به آمریکا می آیند کمتر رو به ارتکاب جرایم می آورند و به احتمال زیاد بیشتر سرسختانه کار می کنند. این استاد پوهنتون هاروارد گفت چرا شما به این کشور می آید؟ چون کار کنید، چون می خواهید پیشرفت کنید، می خواهید خانواده داشته باشید و اجتماعی از هموطنانتان را در اینجا ایجاد کنید. ایجاد فرصت های کار توسط مهاجری نیست در رشد اقتصادی شهر نیویورک کمک نموده است. کیت بریک مدیر پالیسی شورای کشورهای آمریکایی میگوید که مهاجرین اکثرا کارهای ضروری را انجام میدهند که آمریکایانی که در آمریکا تولد شدند حاضر به انجام آن نیستند. او گفت به گونه مثال در بخش زراعتی، در بخش تولیداتی، در بخش خدمات صنایع، مهاجرین از کشورهای گوناگون به ایالات متحده می آیند. بر علاوه مهاجرینی که در شغل‌های با درآمد پایین مصروف کارند، ما بهترین مغزهای جهان را نیز در اینجا داریم که در بخش صنعت فناوری، انجینیری، ساینس و طب مصروف کارند. جیکب ویکدور نویسنده این گزارش می گوید که حتی مهاجرین بدون اسناد قانونی نیز در رشد اقتصادی نیویورک نقش دارند. او می گوید شما نیاز به خرید اشیا دارید. زمانی که شما چیزی می خرید باید مالیه بر فروش اشیا را بپردازید. شما برای زندگی نیاز به یک خانه دارید. خانه چی از خود شما باشد یا به کرایه گرفته باشید باید مالیه آن خانه را بپردازید. مالیه بر خانه و مالیه بر فروش اشیا منابع اصلی درآمد برای یک شاروالی است. شورای کشورهای آمریکایی می‌خواهد با استفاده از نتایج این پژوهش در مورد مهاجرین و ربط آن با اقتصاد نیویورک سایر شهرهای اقتصادی را تشویق کند تا از ورود مهاجرین استقبال نمایند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
فشردگی خبرها را میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که یک عضو پیشین طالبان پس از رهایی در امارات متحده عرب اجازه یابد به فعالیت‌هایش ادامه دهد. این مطلب را محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح به رادیو آشنا بیان کرده است و گفته است که شورای عالی صلح با امارات متحده عربی در تماس است تا شرایط آماده شود و معتصم آقا جان فرصت مناسب برای سرگیری فعالیت‌هایش در روند صلح داشته باشد. رئیس جمهور ایران روز جمعه در جریان یک رسم گذشت نظامی گفت که کشورش خواهان جنگ نیست اما برای بازداشت هر گونه حمله آماده می باشد. حسن روحانی گفت که ایران نمی خواهد کشور دیگری را هدف تهاجم قرار دهد اما با هر گونه پرخاشگری مقابله خواهد کرد. برخلاف محمود احمد نژاد آقای روحانی ایالات متحده و اسرائیل را هدف انتقاد قرار نداد. رئیس جمهور براک اوباما لایحه منع ورود قرار دادن سفیر ایران به ملل متحد را امضا کرد. تهران حمید ابو طالبی را به حیث سفیر ایران در ملل متحد انتخاب کرده و مقام های امریکایی می گویند که این شخص در حمله بر سفارت امریکا در تهران در سال 1979 و محاصره دیپلمات های امریکایی دست داشته است. مقام های ملل متحد می گویند که شمار تلفات حمله روز پنجشنبه بر دفتر ملل متحد در سودان جنوبی به 58 نفر رسیده و بیش از 100 نفر زخمی شده است. تلویزیون دولتی سوریه و یک گروه حقوق بشری خبر داد که انفجار یک بم جاسازی شده در موتر در شهر حمص چندین نفر را از بین برد. کشتیبان کشتی غرق شده کره جنوبی روز شنبه به اتهام بی‌اعتنایی و ترک مردم در هنگام ضرورت توقیف شد. تحقیق کنندگان اکنون تلاش دارند تا دریابند که آیا اعلام او برای تخلیه و نجات زندگی مسافرها به موقع بوده یا ناوقت صورت گرفته. دو عمله کشتی نیز بازداشت شده است. گزارش شده است که کم و بیش 100 کوهپیما در یک نقطه کوه اورست هنگامی گیر ماندند که لغزش برف کوچ روز جمعه جان 12 نفر را گرفت. در این رویداد که بدترین حادثه در بلندترین کوه جهان خوانده شده، 3 رهنمای دیگر زخمی شده و 4 تن دیگر ناپدید شده است. حکومت آمریکا روسیه را هشدار می‌دهد در صورتی که از موافقت جدید بین‌المللی در اوکراین اطاعت نکند با تضییرات بیشتر مواجه خواهد شد. یک کتابخانه در اسلام آباد به نام اسامه بن لادن رهبر فقید شبکه دهشت‌افکن القاعده مسمی شده است. و اجرای حکم اعدام یک مجرم در ایران در آخرین دقیقه هنگامی توقف یافت که مادر مقتول او را به سیلی زده عفو کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهد که فردی به نام بلال به خاطر کشتن یک نوجوان 7 سال پیش به مرگ محکوم شده بود. در جریان وقوع حادثه هر دوی آنها 17 ساله بودند. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن به لحظات ختم برنامه امروز رسیدیم. لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیم شما می‌کنند و پس از آن از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خواهید شنید. در همین جا به ختم برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. موفق و کامیاب باشین. خداحافظ.